بگیرید. همکارانمون آمادگی دارن به صورت 24 ساعته تا نظرات شما رو دریافت بکنن. انشاءالله که همه ما در کنار هم دست به دست هم بدیم برای توسعه و ترقی و پیشرفت ایران اسلامی. یک بار دیگر جا داره دهه فرخنده فجر رو به همه شما سروران عزیز و گرامی تبریک و شادباش عرض بکنم و انتظار داشته باشم در جشنهای ملی کشورمون شرکت داشته باشید انشاءالله. با اعلام ساعت 21 با شما همراهیم.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا، چنکاش.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به برنامه کنکاش خوش آمدید. این هفته هم از رادیو اقتصاد با برنامه کنکاش همراه شما خواهیم بود و امیدواریم فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. روی همین موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده برنامه کنکاش باشید. از طریق سایت رادیو اقتصاد و همینطور سایت و اپلیکیشن ایران صدا میتونید به صورت تصویری برنامه ما رو دنبال کنید. پنجشنبه هفته گذشته بود که بار دیگر خبر یک آتش‌سوزی بزرگ در شهر تهران منتشر شد و دوباره موجی از نگرانی را برای شهروندان ایجاد کرد. بیمارستان گاندی تهران آتش گرفت. این آتش‌سوزی یکی از آخرین نمونه‌ها از حوادثی است که در پی بی‌توجهی به اخطارهای ایمنی صادر شده از سوی آتش‌نشانی رخ داده است. اخطارهایی که خلأ‌های قانونی، محدودیت آتش نشانی در برخورد با تخلفات و البته سوء استفاده برخی از مدیران و مالکان از خلأهای قانونی سبب بی‌توجهی به آنها شده است. امشب در برنامه کنکاش من رضا کاشفی به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی دقیق تر به این حادثه تلخ خواهیم داشت و نیز راه‌های جلوگیری از پیش آمد دوباره حوادث این چنینی. امشب در استودیوی برنامه کنکاش جناب آقای عباس خسروجردی میهمان ما هستند، مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی. آقای خسروجردی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام قربان، خسته نباشید میگم به جناب علی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. جناب آقای امیر حسین دین محمدپور هم میهمان ما هستند، کارشناس معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بزرگواران حاضر در جلسه.
خیلی متشکرم. و همینطور آقای جواد فلاح مهربانی میهمان ما هستند، رئیس اداره توسعه مهندسی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران. آقای مهربانی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان و بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و نیز جناب آقای دکتر امیرافشین رئیسی نژاد، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی استان تهران. آقای رئیسی نژاد خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و تمام شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. ما در برنامه امشب کنکاش حالا خیلی نمیخوایم وارد جزئیات این حادثه بشیم، بحث آتش‌سوزی بیمارستان گاندی، بلکه نگاهی خواهیم داشت به حوادث اینچنینی که متاسفانه هر از چندگاهی در کشورمون اتفاق میفته و برای اینکه ببینیم در واقع چطور میتونیم این مشکل رو حل بکنیم و پیشگیری بکنیم از مسائلی از این دست. آقای دین محمدپور، بحثمون رو با شما شروع بکنیم. ابتدا خیلی کوتاه بفرمایید که چه اتفاقی افتاد در بیمارستان گاندی.
خدمت شما عرض کنم، همونطوری که همکاران بنده هم توضیح داده بودن در رسانه ها و سخنگوی سازمان همین را مطرح کردن، بحث همون حادثه بودش که در طبقه 16 اتفاق افتاد و به دلیل نمای کامپوزیت باعث شدیش که طبقات دیگه هم سرایت کنه. کلیاتش همین بودش که این حریق اتفاق افتاد و منجر به گسترش آتش سوزی شد و به دلیل فقدان تجهیزات ایمنی این باعث شدش که گسترش حریق در این ساختمان اتفاق بیفته و این حادثه رو ما شاهدش باشیم.
و ظاهرا شما قبلا سازمان آتش نشانی هم اخطار داده بوده به بیمارستان.
بله، همونطور که قبلا گفته شده چندی مرتبه به این ساختمان اخطاریه داده شد و علارغم اینکه دستورالعمل ایمنی هم داشته باز هم اخطاریه داده شد که بعد به ایمن سازی اون ساختمان اقدام کنه و متاسفانه این اتفاق نیفتاد. این حادثه رو ما شاهدش بودیم. یکی از چیزایی که ما الان با همین ساختمان‌های خدمت شما عرض کنم که موجود سر و کار داریم همین بحث ایمن نبودن ساختمان هاست و باعث میشه که همین اتفاقات اینجوری در شهر شاهد باشه. یکی از مباحث همین هست، رعایت نکردن مالکین است، توجه نکردن به اخطاریه‌های سازمان آتش نشانی هست که در اسرع وقت نسبت به ایمنسازی ساختمانش اقدام کنن و متاسفانه یکی از خلأهایی که داریم بهره برداری ساختمان قبل از عقد تاییدیه آتش نشانیه که اینم باید بیشتر در موردش کار بشه و قوانین در این زمینه.
هم تقریبا چند تا ساختمان عمومی داریم که دچار این مشکل هستن؟
خدمت شما عرض کنم که حالا به صورت دقیق تو همکاران من قبلا توضیح دادن تو این زمینه، ولی الان تقریبا 50% ساختمان‌های دولتی و عمومی همین رو شامل میشن و متاسفانه چون بحث تعمیر و نگهداری تو این ساختمان‌ها جدی گرفته نمیشه، کسی مسئولیت متقبل نمیشه که تعمیر و نگهداری اینها رو به عهده بگیره، این باعث میشه که ما شاهد این اتفاقات باشیم. تا زمانی که این مواقع مشکلات حل نشه و متولی واسه اینها تعیین نشه این اتفاقات
ممنونم آقای دی محمدپور از توضیحاتتون. آقای مهربانی، حالا نکته ای که آقای دی محمدپور اشاره کردن این که تقریبا 50% ساختمان های عمومی مثلا در تهران یه همچین مشکلی رو دارن، بحث ناایمنیشون مطرح است که رقم بالایی هم است. نگاه شما در وزارت راه و شهرسازی چگونه است به این موضوع؟
این بحث ناایمنی و ناپایداری ساختمان ها و ارزیابی ساختمان های ناایمن که اتفاقی بود که در واقع از خرداد ماه سال گذشته با حوادثی که ما پیش رو داشتیم در اون زمان، مخصوصا فروریزش ساختمان پلاسکو و به تبع اون بعد از اون ساختمان متروپول، وزارت محترم کشور یک کمیته رو تشکیل داد و یک دستور عملی رو در واقع ابلاغ کرد به تمام دستگاه ها و به تمام استانداری ها و تو این دستور عمل یک سری تکالیفی رو واسه اعضای کارگروه که در اون بودن واسه شون مشخص کرد. شاخص هایی هم مشخص کرد واسه ناایمنی ساختمان ها و در اولویت اول مبنا رو بر این گذاشتن که ساختمان هایی که در کلان شهرها و شهرهای بزرگ و با بیش از 200,000 نفر جمعیت رو شامل بشه. علی حال در تهران طی تفاهم نامه‌ای که سال گذشته ما با شهرداری تهران و دستگاه‌های ذی‌مدخل تو این زمینه انجام شد، ارزیابی ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران به این کارگروه واگذار شد که متشکل از سازمان نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی بود و سایر دوستانی که از خود معاونت‌های مختلف شهرداری در این کارگروه شرکت داشتن. خب ما اونجا با موضوعی که به اصطلاح درگیر بودیم اینه که اساساً دیتابیس و اطلاعاتی که ما میتونیم ورود پیدا کنیم به اینکه ساختمان‌های ناایمن چه شکل و شمایلی خواهند داشت، با چه شاخص‌هایی ما ناایمن بودن این ساختمان‌ها رو به عنوان کاندید ارزیابی می‌خوایم قرار بدیم.
بله.
مسئولیت محول شد به سازمان فناوری شهرداری تهران و از بانک اطلاعاتی موجودی که در شهرداری وجود داره یه سری ساختمان‌ها رو به عنوان کاندید و به اصطلاح نیازمند ارزیابی تعیین کردن. البته عددهای مختلفی گفته شد در اون زمان. در نهایت پایش‌هایی که انجام شد هیچ حدود تقریبا با اون شاخصایی که تو اون دستورالعمل مشخص شده عنوان شده که حدوداً 16,000 ساختمان ناایمن و نیازمند ارزیابی، حالا نگیم ناایمن چون مشخص نیست، بعد از اینکه ارزیابی صورت خواهد گرفت مشخص خواهد شد که این ایمن هستش یا ناایمن. مثلا اون تو اون بانک اطلاعاتی فعلا 16,000 تا ساختمون رو کاندید کردن واسه بازبینی و
در کل کشور یا در
نه در شهر تهران مختص فقط در کل کشور من آمار ندارم، منتها در خود شهر تهران فعلا 16,000 تا ساختمون به عنوان کاندیدای ارزیابی ساختمون در نظر گرفته شده فعلا.
متشکرم آقای دکتر رئیسی نژاد. حالا مباحثی که مطرح شد این که خب به هر حال تعداد زیادی ساختمان‌های ناایمن یا اینکه به هر حال باید شرایطشون بررسی بشه رو داریم، این بار به نوعی به خیر گذشت که ما حادثه تلفات جانی نداشت و فقط خسارت مالی بود که اونم حالا به هر حال یه بیمارستانی از چرخه خارج میشه و ممکنه چند ماهی از چرخه خارج باشه، ولی وقتی که مثلا یه اتفاقی میفته مثل پلاسکو که خب خیلی تلخ بود یا حادثه متروپول، یه موجی تو کشور ایجاد میشه، حالا از همینجا رسانه ملی گرفته، مطبوعات، کارشناسان همه شروع میکنن در واقع اینکه باید یه اقدامی حرکت بشه، مثلا وزارت کشور میاد وارد میشه، ولی به نظر میرسه که زود موضوع رو فراموش میکنیم. واقعا همینطوره یا پیگیری میشه؟
عرضم به حضور شما که فرمایش شما رو من در واقع با چند تا عنوان در واقع پاسخ بدم.
بله.
به نوعی شاید درگیری ها و مشکلاتی که در حوزه ساخت ساز مخصوصا در شهر تهران وجود داره باعث این بشه که یک مقداری بعضی از موضوعات مقفول بمونه، ولی واقعا باید از اول یک بار دیگه نگاه کرد که منشأ بروز این ساختمان‌های ناایمن کجاست، عوامل شکل‌گیریشون چه هستش، اصلا چرا ساختمان ناایمن وجود داره، برای چی این ساختمان ناایمن شده یا وجود داره، در واقع تعامل بین دستگاه ها چگونه است، در واقع تایید فرمایشات آقای مهندس فلاح هستش.
بله.
مسئولیت شناسایی و اعلام این ساختمان ها با چه کسی است؟ شاید در صحبت های همکار عزیزمون در آتش نشانی هم به نوعی به این موضوع اشاره میشه. وظایف چه هستش؟ قوانینی برای این کار وجود داره یا نداره؟ اگر وجود داره شاید ناکارآمده، پس باید اصلاح بشه. اگر کارآمده پس شاید اراده‌ای بر انجامش نیست. مجموع این مطالبی که من عرض کردم میخوام به شما بگم این که تا زمانی که ما مبحث نگه داشت ساختمان رو جدی نگیریم، که البته مبحث 22 به عنوان قانون در مباحث ملی ساختمان از دهه 70 تصویب شده، ولی شاید اراده‌ای بر انجامش نبوده و یا متولیش مشخص نیست، ما امیدوارم که شاهد نباشیم در آینده، ولی به نظر میرسه که همونطوری که فرمودید مجدداً لابلای اخبار مسائل دیگر تمام موضوعاتی که ممکنه سیاسی اقتصادی اجتماعی در جامعه باشه این موضوع هم فراموش میشه و دوباره اگر بخواد اتفاق بیفته بیاگه همچین نشست های خط خواهد شد و دنبال راه کار میگردیم. لذا از منظر دیگری اگر من نگاه بکنم تمامی جمعی این صحبت ها همه اینها برمیگرده به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و نگهداشت ساختمان، که اگر این اتفاق در مورد این ساختمان افتاده بود و قانون در واقع حاکمیتش رو اجرایی کرده بود و ضوابط و شرایط کار خودشون رو درست توسط از افراد و شرکت‌ها یا اشخاص در واقع متخصص انجام شده بود، قطعاً ما شاهد یک همچین خدایی نکرده اتفاقاتی که منجر به حوادث جانی هم بشه، خدا رو شکر این دفعه که نشد، نخواهیم بود.
من آقای رسی نژاد، موضوع همینه که ما به هر حال یه قانونی داریم، همین مبحث 22 یا موارد دیگری که در قانون دیده شده، سازمان آتش نشانی میگه من هشدار دادم، اخطار دادم، 5 بار مثلا برای همین بیمارستان گاندی اخطار کتبی فرستادیم، ولی در عمل میبینیم که هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی ضمانت اجرایی نداره این قوانین.
ببینید ما صحبت از ساخت و ساز ناایمن میکنیم، خیلی جاهام صحبت شده، خیلی وقتها جواز صادر میشه همونطوری که فرمودن، دستورالعملهای مرتبط با ضوابط آتش و حریق هم داده میشه، انجام هم ممکنه بشه. 10% موضوع رو زمان ساخته، 90% در زمان بهره برداری هست، یعنی زمانی که این ساختمان یا هر ساختمان دیگری که ساخته خواهد شد بعد از اون چطوری نگهداریش رو انجام میدن. این اتفاق که در زمان اجرا نیفتاده، در زمان بهره برداری
خب افتاده. کی باید نظارت بکنه؟
مسلما قانونش وجود داره، عرض کردم قانون مبحث مقررات 22 مقررات ملی ساختمان هست، ولی ما به عنوان نظام مهندسی قابلیت اجراش رو داریم، ولی به لحاظ در واقع شرایط مجری بودنش باید تمامی دستگاه‌های زیر آب مثل شهرداری، شاید شورای شهر، آتش نشانی، وزارت راه و شهرسازی این رو بپذیرن، چون وقتی پایان کار صادر میشه مالک دیگه حقوق مکتسبه داره، اجازه ورود من رو به ساختمان نخواهد داد، من به عنوان مجری برای نگهداشت ساختمان، به عنوان بازرس برای رفتن و بازدید کردن از ساختمان باید مجوز داشته باشم. این اتفاق شاید گاهن دیده شده باشه، در ماده 100 هم از یه ساختمانی ممکنه خلاف بکنه، برای خلافش اگر بخوان ورود پیدا بکنن باید مجوز بگیرن. پس بعد از اینکه پایان کار صادر شد و ساختمان داره بهره برداری میشه، هر اتفاقی ممکنه بیفته.
خب این شامل ساختمان عمومی هم میشه؟
در تمام ساختمان است، اصلا مبحث 22 برای تمام ساختمان است. حتی
نه منظورم اینه که شما در ساختمان عمومی که میتونید ورود پیدا بکنید،
ورود کردن ما منوط به این هستش که ما مجوز داشته باشیم. به چه عنوان برم من؟ به عنوان مهندس ناظر اگر باشم تا زمانی که پایان کار صادر شده.
الان شما میگید قانون وجود داره، در قانون چی گفتن که
در قانون گفته که در واقع ساختمان ها، حالا چه عمومی چه خصوصی، در یک مقیاس مشخص توسط شرکت ها یا افراد دارای صلاحیت بازرسی در 4 رشته اصلی معماری، عمران، برق و تأسیسات باید در طول دوره بهره برداری توسط این افراد هر ساله یا در زمانی که توسط اون آیین‌نامه یا اون ضوابط یا اون شیوه نامه در واقع مطرح خواهد شد کنترل و رسیدگی بشه. به طور مثال عرض می‌کنم، فکر کنید که بهترین دستگاه با بهترین برند رو در خصوص اعلام یا اطفاء حریق کار گذاشته شده، امسال نه سال دیگه، 5 سال دیگه اون دستگاه ممکنه یک فیوزی از کار بیفته، کیفیتش رو از دست بده و عمل نکنه. در طول این 5 سال کسی اون ساختمون رو بازرسی یا نظارت نکرد.
یعنی در واقع آیین‌نامه‌های اجراییش این که چطور باید اجرا بشه، چه کسانی میتونن وارد بشن،
تماماً در حال در واقع تماماً یا تهیه شده یا در حال تهیه هست برای بروز کردنش. ولی عرض کردم آتش نشانی اختیار خودش رو میده، ولی من به عنوان نظام مهندسی تا زمانی که این مجوز رو یا این صلاحیت رو به عنوان در واقع عضو نظام مهندسی یا مهندس یا شرکت حقوقی یا فرد حقیقی که اون قابلیت بازرسی رو به من اعطا نکردن، مجوزشون ندادن، قطعا من امکان ورود به ساختمون ندارم.
فهمیدی از دهه 70 از چه سالی
مبحث 22 و سایر مباحث از دهه 70 اجرایی شده، ابلاغ هم شده، ولی خب متأسفانه
خیلیه که ما 30 سال در واقع قانون رو داشته باشیم و هنوز نتونیم درست اجراش بکنیم. در نظر
قطع به یقین در زمان پایان کار یکی از قسمت‌هایی که میتونه روی این موضوع به عنوان نقطه اثر مثبت عمل بکنه در زمان پایان کار. ما آسانسور رو پایان کار نمیدیم تا زمانی که استانداردش بیاد. باید برای نگهداشت ساختمان هم یک همچین راهکاری رو داده بشه، شهرداری پایان کار رو صادر نکنه، آتش نشانی تاییداتش رو نده، نظام مهندسی برگه در واقع اتمام عملیات رو ناظر نده، تمام جمیع در واقع افراد و نهادها و در واقع ارگانهای زیر آب میتونن در یک نقطه این اجازه رو ندن و مالک حالا چه
ساختمون. یعنی الان فقط تنها جایی که ما میتونیم در واقع ورود بکنیم اون پایان کاره، اگه پایان کار رو بدیم بعد دیگه خیلی سخته که بخوایم وارد
بشیم. به یقین باید براش راهکار دید که مدیریت بالادستی شهرداری رو و سایر در واقع نهادها.
ممنونم آقای رئیس نجات، باز به شما برمیگردیم. آقای خسرو جلدی، نگاه بیمه به این ماجرا چگونه است؟ حالا بخشای مختلف میگن ما نمیتونیم ورود بکنیم یا اینکه به هر حال قوانین خیلی هنوز دقیق اجرایی نشده، آیا بیمه هم نیاز به مجوز داره برای ورود به همچین مباحثی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد عرض میکنم. ببینید بیمه کارکردش در همه دنیا در واقع پوشش ریسک هاست، به لحاظ نظری هر ریسکی قابل بیمه شدن هست، ولی خب قیمت حقیمش قبلا قطعا متفاوته. بنابراین از منظر شرکت های بیمه یا صنعت بیمه، حتی ناایمن‌ترین ساختمون‌ها هم در واقع قابل بیمه شدن در مقابل مثلا خسارت های آتش‌سوزی هست، ولی با حقیمه خودش. طبیعتا این حقیمه اگر اقتصادی نباشه، اون مالک یا در واقع بهره بردار از اون ساختمون، خب اون ساختمون یا در واقع محل مورد بیمه رو خب تحت پوشش بیمه قرار نمیده.
الان بیمه آتش‌سوزی اجباریه دیگه برای ساختمون.
نه اتفاقا می‌خواستم همین رو عرض کنم. ببینید شرکت‌های بیمه یا به طور کلی صنعت بیمه خب مسئولیت مستقیمی در رابطه با پیشگیری از حوادث یا افزایش ایمنی نداره، ولی خب شرکت بیمه به دلیل اینکه ذی‌نفع است و بعداً خسارت می‌پردازه، این بیمه‌نامه آتش‌سوزی رو که اختیاری افراد و در واقع صاحبان حرف و مشاغل و در واقع فعالان و تولید کنندگان میان خریداری میکنن، طبیعتاً ارزیابی ریسک داره. البته در همه مواردی که تحت پوشش بیمه قرار میگیره اتفاق نمیفته. مثلا من الان 9 ماهه آمار دارم که حدود مثلا 1,800,000 فقره بیمه نامه در کل کشور صادر شده. خب همه ریسکایی که داره بیمه میشه مورد ارزیابی یا بازدید اولیه قرار نمیگیره، ولی ریسکای بزرگ از جمله بیمارستانی که شما در واقع اشاره کردید، خب که تحت پوششی که شرکت های بیمه ما هست، هر ساله از جمله در اواخر سال گذشته که بیمه نامش میخواسته تمدید بشه ارزیابی ریسک شده، ارزیابی بازدید اولیه توسط کارشناسان در واقع مستقل انجام شده، وضعیتش ارزیابی شده، بر همون اساس هم در واقع حقیمش تعیین شده.
این رده بندی داره در واقع این
در هر شرکت خب متفاوته، ولی به طور کلی خب طبقه بندی میکنن ریسک ها رو از نمیدونم خوب تا در واقع ریسک نامناسب، و ولی حتی ریسک نامناسب رو هم به لحاظ نظری عرض میکنن. بله. در صنعت بیمه در همه دنیا قابل بیمه شدنه، و الا اگر غیر از این باشه خیلی از ریسک های ما میفهمن. 16,000 ساختمان در تهران مثلا در واقع به این صورت احصا شده، خب نباید بیمه بشه. فقط هم بحث بیمه آتش‌سوزی نیست، بیمه های دیگه افرادی که تو اینجا دارن فعالن، بیمه های باربریشون، بیمه های عمرشون، بیمه حوادث اشخاصی که در واقع در این ساختمون ها از جمله مثلا همین بیمارستان، خب بیمه های مختلفی بله. متصور هست. نه، بیمه آتش‌سوزی بیمه اختیاریه. شرکت های بیمه، حتی بیمه نامه شخص ثالث هم که به لحاظ قانونی اجباریه، ما نمیتونیم مردم رو مجبور کنیم، دستگاه های دیگری باید بیان، پلیس و سایرین، که بشه این بیمه نامه اجباری رو مردم رو ملزم کرد. من در ادامه فرمایش های دکتر رئیس نژاد به نظرم میاد که این کار حالا بعد از این که مجوز قانونی یا نص قانونی میخواد برای این که خدمات اساساً به یک همچین ساختمان هایی توسط هیچ کس داده نشه، از بیمه گرفته تا سایرین، یعنی بیمه به خودی خودش نمیتونه جلوی در واقع ارائه خدمات حتی بیمه رو بگیره. ببینید تو این ساختمان ها انواع خدمات متصور هست داره داده میشه، آب و برق و گاز بگیرید، حتی شما ببینید مالیاتش، حتی مثلا وزارت بهداشت مجوزشون میده، اون باربری که اونجا کالا میاره تخلیه میکنه، پست رو حتی ببینید، هر چی فکر کنید اگر قرار باشه به این ساختمونا در واقع ما اصلاح بکنیم به زعم بنده، باید اساسا اولا قانون بیاد که به این ساختمونایی که واجد این معیارها و ویژگی ها هستن یا نیستن ساختمون ناایمن گفته میشه، و به این ساختمونا اول از همه شهرداری، چون شهرداری اگر نخواد کسی نمیتونه از این ساختمونی بهره برداری در حوزه شهر بکنه، و بعد از اون بقیه دستگاه هیچ خدماتی ندن. بنابراین ما به عنوان در واقع دستگاهی که در صف اول نیستیم، ما داریم خدماتی رو به اینا ارائه میدیم و قانونم من نکرده داریم بر اساس ارزیابی ریسک هر ساختمونی در کل کشور، یه تعدادی از کردم 1,800,000 ساختمون بیمه میشه، یه درصد کوچیکی از اینا هم خسارت میبینه، که از بین خود این در واقع ساختمون های 16,000 تا هم که خب همه در یک سال بله. یک دوره خسارت نمیدن.
یعنی آقای خسرو نژاد شما معتقدید که نکته‌ای که آقای رئیسی نژاد اشاره کردن که ما وقتی پایان کار رو دادیم و مثلا بیمارستان گاندی دیگه شروع به فعالیت کرد، مجبوریم بقیه خدمات رو هم بهشون بدیم، یعنی دیگه بحث بیمه و اینا، به شرطی شما میتونید این خدمات رو ندید که اصلا به طور کل اجازه در واقع کار نداشته باشن توی بیمارستان.
هم برای بیمه اجباری هم برای جلوگیری از بیمه نیاز به در واقع مجوز و نص قانون هست، که این همونجوری که فرمودن نیستش، یعنی لاقل ما در دریافت نکردیم.
بسیار خوب، ممنونم. نکته دیگه آقای رئیسی شد،
من فقط میخوام بگم که این یک سرمایه ملی ساختمان، و واقعا اگر به این شکل بخواد ادامه پیدا بکنه، ببینید عرض کردم 10% ساختمان رو ما در زمان ساختش داریم و 90% در زمان بهره برداریش. این موضوع رو ما در کارگروه کاهش خطر و پیشگیری از آسیب در خدمت آقای مهربان هم بودیم، در شورای شب مطرح کردیم که واقعا این با سلامت مردم، نه تنها با سلامت جانیشون بلکه با سرمایه مالیشون هم ارتباط داره، یک طرحی رو بدیم به عنوان ساختمان‌هایی که گذشته ساخت هستن، مثل همین ساختمان‌هایی که قبلا بوده.
بله.
و چون در واقع پایان کارشون صادر شده، اگر قصد خرید و فروش هم برای این ساختمان‌ها در آینده به وجود بیاد، همونطور که استعلامات چنگانه سگانه است، فکر می‌کنم می‌خوان یک استعلام هم در خصوص این مورد میتونن بگیرن. یعنی تمام این کلیدها میتونه وادار بکنه مجموعه‌هایی رو که این گونه در واقع با مشکل ممکنه برای خودشون یا برای دیگران به وجود بیاد، جلوش باشن. اصلا خود بحث تضمین کیفیت ساختمان به عنوان بیمه، به عنوان یک مشوق میتونه مطرح بشه، مجوزهایی رو در واقع در زمان صدورش داشته باشه، برای اینکه تا شما بحث نگهداشت ساختمان رو، چکلیست رو تهیه نکنن، کنترل نکنن تمام این موارد رو. و نکته دوم اینه که فقط آتش نیست، امروز ساختمان گاندی با آتش سوخت. اگر خدای نکرده در بعضی از مناطق ما فرونشست زمین باعث همچین خدم حوادثی بشه، ما چه پاسخی اون موقع داریم؟ اگر خدای نکرده زلزله بیاد، ما چه کاری باید بکنیم؟ تمامی اینها نیاز داره که در تمام گرایش‌های ساختمان، برای این ساختمان‌های گذشته ساخت، در حال ساخت و آینده ساخت، این فکر حتما انجام بشه و اجرایی بشه.
ممنونم از شما آقای رئیس نژاد. آقای دی محمد پور، یه نکته اشاره شد مثلا در مورد همین ساختمان گاندی و خیلی از ساختمان‌های دیگه، بارها سازمان آتش نشانی اعلام کرده که ما اخطار دادیم، اخطار کتبی دادیم و مواردی رو اعلام کردیم که اینا باید اصلاح بشن، ولی ساختمان هم همچنان فعاله. آیا این اخطارها به شکل عمومی اعلام میشه؟ یعنی مردم هم مطلع بودند که مثلا ساختمان گاندی بحث ایمن‌سازیش تکمیل نیست یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که بحث اخطارها با توجه به خلأ قانونی که وجود داره، ما نمیتونیم این اخطارها رو هم عمومی کنیم. خب
یعنی حتی مردم نیست که بدونن.
ساختمان‌های بحرانی رو شما خب به قول خود موضوعاتش مشاهده کردید، این ساختمان هم مثل همون هاست. و خدمت شما عرض کنم که ما از توان خودمون استفاده میکنیم، حد اکثر ظرفیتی که میتونیم داشته باشیم، حد اکثر بهره برداری که از قانون میتونیم داشته باشیم استفاده میکنیم و اخطار رو میدیم. و توی کمیته های ایمنی مناطق، این مناطق شهرداری، اینها بررسی میشه و راهکارهای قانونیش رو دیگه به عهده شهرداری مناطق هستش که پیگیری کنن، ادامه بدن.
یعنی شما غیر از دادن اخطار دیگه کار دیگه نمیتونین انجام
بدیم؟ نمیتونیم انجام بدیم، چون دست و بالمون به لحاظ قانونی واقعا بسته است. چون اصلا نمیتونیم، نه ضابط قضایی هستیم که بخوایم اقدامی انجام بدیم، نمیتونیم به قول فرمایش آقای دکتر نمیتونیم ورود پیدا کنیم توی ساختمان ها. بعضا همکاران ما رو توی بازدیدهای عادی هم راه نمیدن توی ساختمان ها. ولی بحث ساختمان های بیمارستانی خب یه مقدارم بحث تبعاتی هستش که داره برای شهروندان. اینا البته باید به قول آگاهی داده بشه. همین بحث تعمیر و نگهداری یکی از این موارده به نظر من،
مثلا بعضی مراکز خرید هست بعضی،
چون بحث تعمیر نگهداری به نظر من یک آگاهی باید به آگاهی به افراد داده بشه، چون متعالیان ساختمان نمیدونن که الان کسی که ساکن هست اصلا نمیدونه حقوقش نسبت به ساختمان چیه، چه به قول اقداماتی باید انجام بده. حتی یه دن بحث تعمیر و نگهداری آسانسور رو نمیدونن که باید با شرکت‌های آسانسوری بزنن. هر فردی میاد غیر از چیز میاد میگه آقا من مثلا تعمیر میکنم فلان میکنم. تو بحث ایمنی آتش نشانی هم همین موضوع هستش. این وقتی آگاهی داده بشه اینها خودش انجام میدن. ولی بحث این که میخواین شما میفرمایید که اخطارهایی که داده میشه شهر به قول افتنه بیاین اینجا مشخص کنیم، اون قاعدتا یک تبعاتی هم خواهد داشت واسه جامعه.
آقای مهربانی، مباحث رو دوستان مطرح کردن. خب ما نزدیک مثلا 3 دهه است که قانون داریم، اومدیم ورود کردیم، به خاطر حوادث مختلفی که ایجاد شده جلساتی گذاشته شده. همین سال گذشته شما اشاره کردید که وزارت کشور ورود کرده که به هر حال این موضوع بررسی بشه، ولی خروجی کار می‌بینیم هنوز به نتیجه نرسیده. واقعا دولت چه تصمیمی داره برای این موضوع؟
من در ادامه صحبتایی که قبلا کردم خدمتتون عرض کنم که همکنون که در خدمت شما هستم، بیش از 3200 ساختمان مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفتن، که از این 3200 ساختمان، البته ما مسئولیت بخش سازه ساختمان رو داریم، دوستانی که در شهر در آتش نشانی هستن بحث بازبینی اتباع و اعلام حقیق و آتش نشانی و ایمنی از اون بابت رو چک میکنن. متأسفانه تو بخش سازه و در واقع پایداری سازه‌ای، ما این کارگروهی که تشکیل شد و این کمیته که تشکیل شد از سال گذشته، از آبان ماه سال گذشته این اتفاق افتاده و همینک که الان هم اکنون که در خدمت شما هستم، این ارزیابی همچنان ادامه داره. برنامه هاشون تدوین شده، برنامه هاشون پیشبینی شده، پلاکایی که باید بازبینی کنن و ارزیابی کنن، بازرسی کنن، اینا در اختیار کارشناسان قرار گرفته.
یعنی آقای مهربانی، ما با این آماری که شما دادی یک سال تقریبا 3200 تا، یعنی تقریبا یه بازه 5 ساله زمان میبره که ما 16000 تا.
ببینید نکته همینجاست که ما با اون عددی که فعلا حالا مشخص شده، حالا این عدد شاید دچار تغییر بشه، حالا بلد. یا کم بشه یا زیاد، مبنای تهیه به اصطلاح این بانک اطلاعاتی ما نیستیم. منتها یکی از خواسته های ما در واقع از مسئولینی که بود این بود که واقعا این کار، ما الان داریم از ظرفیت کارشناسی خود بدنه